جهلونا فاستغفر لنا، این قرآنه. شغلتنا، میگفتن این مال و منال دنیا، این زن و بچه‌ای که ما داریم ما رو مشغول کرد و از خدا غافل شدیم، وظایفمون اینا همه ترک شد، برای ما استغفار کن به پیغمبر. فاستغفر لنا شغلتنا اموالنا و اهلونا، گفتن دنیا ما رو مشغول خودش کرد و از خدا غافل کرد، وظایفمون رو ترک کردیم. فاستغفر لنا، برای ما استغفار کن. و خدا همش به مؤمنین در قرآن سفارش میکند که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. تلهکم همین لهو، میفرماید مبادا مال و منال دنیا، زن و بچه، شما رو سرگرم بکنه و از یاد خدا غافل بشین. خدا نظر مبارکش اینه که من جن و انس رو فقط برای عبادت خلق کردم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدفم میگه این بوده که این دو موجود از طریق عبادت به کمال برسند، به اوج برسند. خلق نکردم جن و انس و مگر اینکه عبادت من بکنن، ذکر من بگن، به قول آقا حمد منو بگن، ثنای منو بگن. یه جمله ای از پیامبر یادداشت کردم که اینو در مورد مردان خدا گفته. حالا شما میخوای اسم اینا رو بذار متقین، میخوای اسمشون رو بذار اولیاء الله، همه این تعبیرها رو خدا در قرآن کرده دیگه. الا ان اولیاء الله، این آیه قرآن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این تعبیر اولیاء خدا رو خود قرآن دارد. یا حالا تعبیر مهم نیست، اما یه جمله رسول خدا راجب متقین، اولیاء خدا، انسانهای رشد یافته، انسانهای به کمال رسیده، انسانهایی که خودشونو در این دنیا تربیت کردند، راجب اینا میگد اذا کتب الناس من القافلین کتبو من الذاکرین. خیلی جمله قشنگیه، در مورد اولیاء خدا گفته. میفرماید اگه همه مردم جزو غافلین اسمشون نوشته بشه، اینا جزو ذاکرین اسمشون نوشته میشود. یعنی اگه سادش این میشه دیگه، اگه همه مردم هم از خدا غافل بشن، اینا از خدا غافل نمیشن. شاید این معادلش تو قرآن، شما اینو با این بسنجیم این چقدر به هم نزدیکه. اهل بیت هم هر چی گفتن از قرآن اقتباس کردن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این شبیه اینه. مردان خدا مردانی هستند که بازار، خرید و فروش، تجارت، هیچ چیزی نمیتونه اینا رو از یاد خدا غافل بکنه، مشغول بکنه. این شبیه همینه دیگه. اذا کتب، اگر همه مردم جزو غافلین نوشته بشن، اینا جزو ذاکرینند. من در شرح این جمله عرض میکنم که چند جا انسان از خدا غافل میشه، حتی مؤمنین. خیلی ها مؤمن هم هستن ها، ولی یه جاهای خدا یادشون میره. مثلا الان اومدن دعای ندبه، ولی در یه جاهای خدا رو فراموش میکنن. از همه اینا شاید مهمتر بازار باشه. همین که خدا میگه لا تلهیهم تجارتون، خدا اینو از همه پررنگتر میکنه. پول، پول آقا خیلی کثیفه. این پول قدرت داره هر انسانی رو از راه بدر کند. کمن کسانی که پول نمیتونه اینا رو آلوده کند.
حکیمیه
به حکمت کامل حاصل توان کرد.
قفلت‌های ما از خداوند، در بیان استاد مهدی توکلی.
من در روایت دیدم که مقبوزترین قطعه زمین الاسواق، اونجایی که تو زمین، اونجایی که خدا از همه بیشتر با اون نقطه دشمنه، بازاره. خدا با بازار دشمنه. چرا؟ نه بازار بد باشه، چون اون مردم از خدا غافل میکنند. چون پول میاد وسط، ربا میاد، رشوه میاد، نمیدونم اختلاس میاد، نمیدونم بهره میاد، احتکار میاد، فساد ازش برمیخیزد. به خاطر این من یه یاد تو جلسه شما گفتم، کجا گفتم یادم نی، ولی اینو گفتم که مراجع بزرگ اینا هر موقع میخواستن توی یه مسجدی نماز بخونن، میگن تو مسجدهای بازار نماز میخوندن، چون میگفتن اینجا از همه بیشتر نیازه که خدا یاد بشه. بهترین مسجدها الان تو تهران تو بازاره. مثلا این آسد احمد آقای خونساری که یکی از بزرگان بود دیگه، بزرگان تهران بود، این کدوم مسجد نماز میخون؟ مسجد سر عزیز الله تو دل بازار، یعنی وسط بازار. ایشون هر روز میرفت اونجا نماز خامه میکرد، درس هم میداد، برای اونا صحبت هم میکرد. حضرت آیت الله العظمای شاوادی، استاد رهبر فقید انقلاب، مرحوم امام، امام میگه من هر چی تو معنویت دارم، در واقع هر چی دارم از شاوادی بزرگ دارم. میگه من حیات معنویمو، یعنی زندگی معنویمو مدیون شاوادی بزرگم. این کجا نماز میخون؟ مسجد جامع، این تو بازار، تو دل بازار میرفت اقامه نماز میکن. حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی الان تو همین محل بود دیگه، ایشون کجا نماز میخون؟ همین مسجد جامع. از فقهای بزرگ. برادرش که اونم فقیه، دو تا برادر هر دو فقیه دیگه، عاشق مرتضای تهرانی، او کجا نماز میخوند؟ تو دل بازار، وسط بازار. قم هم برین همین داره، مثلا آقای بهجت کجا نماز؟ مسجد فاطمیه تو بازار قم، وسط بازار. آقای بهجت میومد اونجا نماز میخوند. یعنی اینا میخوان بگن که بازار از همه جا بیشتر نیازه که خدا یاد بشه. بعد صبح مثلا این بازاری ها می اومدن درس مکاسب آست احمد آقای خونساری، برای اینا مکاسب می گفت به زبان بازاری ها، کسب می گفت، مکاسب یعنی کسب، چی ربا میشه، چی مضاربه است، چی مضاربه نی، چی حرامه، چی حلاله، اینا رو می گفت دیگه. بازاری ها می اومدن اول صبح پای درس ایشون، بعدم یه زیارت عاشورا و یه صبحونه، بعد مثلا مغازه هاشون رو وا میکردن. بازار تهران اینجوری بود دیگه. هر کسی میخواست آیون روز شهادت یه عزاداری حسابی بکنه میرفت بازار. تمام هیئت های بزرگ تو بازار بودن. مثلا من نمیخوام مثلا این بنی فاطمه، پیر عطا، نمیدونم هیئت هایی که سرشناس بودن تو تهران، اینا همه تو بازار بودن، دسته هاشون هم میومد تو بازار. وقتی این بازار همیشه روز شهادت اهل بیت تعطیل میکرد، بعد بازار تعطیل میشد، دسته های سینه زنی میومد چارپای خونا میرفتن بالا. مثلا ناظم کجا میرفت بالا چارپای؟ تو دل بازار. چرا؟ چون اینجا خدا فراموش میشه. یکی از جاهایی که خدا فراموش میشه بازاره. این ضرب المثل ایرانی ها هم هست دیگه، میان پردش هم درست کردن. یکی پارچه که متر میکرد کم میذاشت، یعنی که داشت متر میکرد از هر کدوم هر متری 5 سانت دستشو این ورتر میگرفت. هی یه عالمی اومد نزدیک گفت حق الناس بترس، خدا برکت رو از آخر دیگه به این شاگردش گفت آقا هر وقت من دیدی میخوام این کارو بکنم یه دو سه مرتبه من بگو اوستا علم، اوستا علم. اون طرف هم نفهمه، منم میفهمم که علم میگی یعنی چی. حالا علم قصه ای داره، من نمیخوام علم رو بگم، اون روحانی بهش گفته بود. این یه روز یه پارچه زربافت که خیلی گرون بود، مثلا متری 700-800 هزار تومن بود، رگه های طلا توش داشت، برای یه خانومی اومد متر کنه. شاگرد بازم 5 سانت دستشو میگیره این ورتر، هی گفتش که اوستا علم، اوستا علم. اینم دید هر دفعه میگو به اعتنا میکرد بر میگردن دستشو، این دفعه دید بر نمیگردن اعتنا نمیگردن، دوباره گفت اوستا علم، گفت زری نبود جز و علم. تمجم گفت این تلاست دیگه آقا، این ضرب المثل شده، زری نبود جز و علم. گفت این تلاست، گفت این متری 700، اونا که تو میگفتی من گوش میدادم متری 13000 تومنه، این 800000 تومنه، 5 سانتش خودش. یعنی جایی که پول میاد وسط، طلا میاد وسط، نقره میاد وسط، آدم خدا رو فراموش میکند. اما اینا اذا کتب الناس من القافلین، خیلی جمله قشنگیه، بر پیغمبر اکرم کتبو من الذاکرین، یعنی اونجایی که همه لغزش میکنن خدا رو یادشون میره، اینا اونجا غرق در یاد خدا هست. همون لا تلهی هم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو تهران، دعوت میکنم ساعت 25 رو بشنوید.
ساعت 25
با سلام به شما همراهان همیشگی، این برنامه ساعت 25 را تقدیم حضورتان میکنیم. رسانه‌های خبری این هفته از آزادسازی بخش وسیعی از مناطق تحت اشغال ائتلاف سعودی آمریکایی در منطقه استراتژیک معرب یمن خبر دادند. نظر به اهمیت فوق‌العاده این موضوع در تحولات آینده جنگ یمن، در ساعت 25 به بررسی بیشتر ابعاد و زوایای آن خواهیم پرداخت. روند تحولات یمن در هفته‌های اخیر از تغییر محسوس جبهه جنگ به نفع نیروهای نظامی و مردمی این کشور حکایت دارد. پیشبینی کارشناس شبکه بی بی سی از تحولات جبهه جنگ یمن.
وضعیت حوثی‌ها الان در جنگ چطوره؟ آیا در شرایطی هستن که همچنان مخالفت کنن با آتش بس؟
اونها کماف سابق تقریبا بیش از نصف مملکت رو در اختیار دارن. فشارشون بر شهر بسیار مهم و استراتژیک محارب در هفته های اخیر افزایش دادن و اگر به اصطلاح این وضع پیش بره و حملات حوثی ها هم از حملات عربستان سعودی هم از آسمان انجام نگیره و حوثی ها بتونن معارب رو بگیرن، عملا قسمت اعظم یمن رو در تسلط خودشون خواهند داشت.
نیروهای یمنی با در اختیار گرفتن ابتکار عمل نظامی در صحنه جنگ‌های هوایی و زمینی، ائتلاف عربی به رهبری ریاض را وادار به عقب نشینی و فرار از مناطق اشغالی کردند. مجری ایران اینترنشنال و اذعان به برتری نیروهای مقاومت مردمی یمن در درگیری‌های اخیر.
آقای هاشمی، این اهمیت جبهه معرب در چیه؟ چرا انقدر مهمه و چرا انقدر طول کشیده جنگ در این منطقه؟ یعنی حوثی‌ها الان در معرب دست بالا رو دارن؟ از صحبت شما اگه بخوام جمع‌بندی بکنم نسبت به
نه قطعا اینطور نیست. حوثی‌ها دارن تلاش می‌کنن
به طور کامل حوثی‌ها رو پس بزنن.
پیروزی‌های چشمگیر جبهه مردمی یمن در مصاف با نیروهای اشغالگر سعودی و عربی در منطقه استراتژیک معرب، فاز جدیدی از تغییرات اساسی در تحولات جنگ یمن ارزیابی شده است. آزادسازی مناطق و پیشروی‌هایی که به گفته کارشناسان می‌تواند سرنوشت جنگ را به نفع یمنی‌ها و به زیان سعودی‌ها رقم بزند. سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه ایران اینترنشنال.
حسن هاشمیان، تحلیلگر امور سیاسی از واشنگتن همراه ماست. آقای هاشمیان، اهمیت جبهه مارب در چیه و چرا اینقدر این استان مهمه؟ گذشت از اینکه حالا منابع نفتی و گازی بسیاری در این منطقه هست، چه اهمیتی داره در نقشه سیاسی یمن؟
به غیر از چیزایی که شما اشاره کردید در مورد نفت یمن و مهمترین مراکز نفتی یمن، در مارب مقر وزارت دفاع دولت مشروع یمن مستقر و همینطور ستاد قبایل یمن هوادار دولت شرعی یمن، و بنابراین این جبهه که قرار بود در واقع مرکزی باشه برای آمادگی به حمله به صنعا، الان از جنوب مورد حمله قرار گرفته و به همین خاطر این مرکز خیلی حائز اهمیت. ضمن اینکه این حمله که الان در عدلیه در 100 کیلومتری جنوب مرب صورت گرفته، سرنوشت این منطقه رو رقم نزده، اما یک گامی برای تغییرات اساسی محسوب میشه.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعاد جهانی داره.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
تغییرات شگرفی که در روزهای اخیر در جبهه جنگ یمن با شکست ائتلاف عربی به رهبری ریاض و واشنگتن روی داده و برنگرانی آمریکایی‌ها نسبت به سرنوشت نافرجام این جنگ برای متحدانشان افزوده است. نگرانی‌هایی که با مداخله سیاسی و نظامیشان نیز نتوانسته است چیزی را به نفع آنها تغییر دهد. بشنوید گفتگوی کارشناسی شبکه ایران اینترنشنال را در این زمینه.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه تهاجم حوثی‌های مورد حمایت ایران در استان مارب را محکوم کرد. آقای هاشمیان، در رابطه با بیانیه‌ای که امور خارجه آمریکا صادر کرده صحبت بکنیم، شما این بیانیه رو چطور ارزیابی میکنید؟ حالا با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که بایدن در این ماه‌های اخیر در رابطه با حوثی‌ها داشته، خارج کردن اونها از فهرست گروه‌های تروریستی، اعضایی از اونها و غیره، این بیانیه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، از 8 ماه گذشته حوثی‌ها بر تبل جنگ و خصوص در منطقه معرب و در ماهای اخیر این حملات را خیلی تشدید کردند. همزمان با اینها هشدارهای آمریکا هم خیلی تشدید شد، ولی همونطور که شما گفتین حوثی‌ها را از لیست تروریست وزارت خارجه آمریکا خارج کردند. این بحث‌هایی که الان در آمریکا شنیده میشه و شدت هشدار و تند شدن لحن آمریکا نشون میده که ممکنه آمریکا اقداماتی درباره برگرداندن حوثی‌ها در لیست تروریسم خودش قرار بده.
پیشروی یمنی‌ها در مناطق اشغالی معرب از تنگنای شدید نیروهای عربی و سعودی در این منطقه خبر داده و بر نگرانی آنها از تسلط یمنی‌ها بر این منطقه افزوده است. شرایطی که آمریکایی‌ها را وادار به افزایش مداخله سیاسی و نظامی در جنگ یمن به نفع متحدان منطقه‌ای خود کرده است. هرچند که این مداخله نیز نتوانسته است زمین جنگ را به نفع متحدان واشنگتن تغییر دهد. اذعان کارشناس ایران اینترنشنال به دست برتر نیروهای یمنی در منطقه استراتژیک معرب به رغم افزایش تحرکات آمریکا.
معرب از این حیث اهمیت داره و اهمیت استراتژیک داره. اولا اینکه تنها استانی هست که همچنان در اختیار در واقع حاکمیت رسمی یمن هست. از نظر اقتصادی هم شاید منطقه‌ای باشه که بالاترین و وسیع‌ترین منابع نفتی و گازی در این منطقه هست و مهمتر از این در واقع نظر نظامی و سوق جیشی بسیار بسیار مهمی هست. از این حیث دارای بعد استراتژی است به نحوی است که بسیار از مراقبان بر این باورند هر کسی از طرفین درگیر بتواند بر این استان چیره بشود، اون دست بالایی در چانه زنی سیاسی در آینده در واقع مذاکرات بین طرفین درگیر خواهد داشت.
دست برتر نیروهای یمنی در جبهه جنگ یمن با تغییر معادله جنگ در منطقه استراتژیک معرب سبب شده است تا تکاپوی سعودی‌ها و آمریکایی‌ها برای جبران ضعف نیروهایشان در میدان جنگ بی‌نتیجه بماند و آنها در عرصه جنگ و دیپلماسی عملاً نتوانند در برابر ابتکار نیروهای مردمی یمن کار چندانی از پیش ببرند. بشنوید نظر دو کارشناس را در گفتگو با شبکه بی بی سی.
آقای نامبر حقیقی، به نظر شما عربستان حاضر به خروج از یمن خواهد شد؟
به نظر میرسه فشار آمریکا و بریتانیا به دلایل مختلفی افزایش پیدا کرده. یکی دیپلماسی عمومی آمریکا در یمن خب ضربه خورده به خاطر حمایتش از برخورد عربستان. در این حال خود عربستان هم قفل شده، نه تنها پیشرفتی نداشتن بلکه حوثی‌ها در این مدت اخیر حتی تونستن حملات رو به استان معرب نفوذ بدن.
در نظر بگیریم که باز آمریکایی‌ها این روزها صراحت اعلام کردن که با حوثی‌ها در تماسن و میخوان مذاکره‌ای رو به جریان بندازن، دارن سوق میدن عربستان رو که بره پای میز مذاکره و توی همچین شرایطی به نظر میاد که حوثی‌ها با این اقدام امروزشون میخوان عرض اندام بکنن و قدرتشون رو به رخ بکشن که ما از موضع ضعف لزوماً پای میز مذاکره نخواهیم.
در چنین شرایطی آمریکا و عربستان به رغم همه اقدامات نظامی و سیاسی برای جلوگیری از شکست ائتلاف عربی در جنگ یمن در حال تجربه وضعیتی غیر منتظره در این جنگ هستند. وضعیتی که به نظر می رسد آنها را در واپسین روزهای جنگ بیش از پیش مغلوب مردم مقاوم یمن کرده است. در این نسخه از برنامه ساعت 25 آخرین تحولات یمن را از نگاه سیاسی و رسانه‌ای بررسی کردیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما علاقه‌مندان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد همگی را به خداوند منان می‌سپاریم.
خدایمان یکی،
پیامبرمان یکی،
کتابمان یکی،
و همه رو به یک قبله سجده عشق میکنیم.
چه شیعه چه سنی،
همه مسلمانی.
پیام اسلام پیام وحدت است، پیام امنیت است، پیام برادری است. همه انسان ها باید با هم متحد باشند، مخصوص یک دسته و یک گروه نیست.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول همراه باشید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو وحدت، صدای اتحاد، نوای همدلی.
اللهم صلی علی المصطفى
مصطفى 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 مصطفى
مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى.
صدای شهر.
از عصرتون بخیر عزیزان شنونده. سلام عرض میکنم حضور تک تکتون. امیدوارم لحظه‌های خوبی رو در پایتخت سپری کنید. به ساعت 15:55 دقیقه بخش عصرگاهی امروز صدای شهر رو آغاز میکنیم. اگر رانندگی میکنید لطفاً به این نکته توجه بکنید که حفظ فاصله ایمنی از خودروهای جلویی باعث میشه که هم با آرامش رانندگی بکنید، هم خودتون خیلی سالم و سلامت انشالله به مقصد برسید و هم باعث حادثه و تصادف در معبرهای پرترافیک شهر تهران نشید.
ترافیک
خب این روزهای اخیر میدونیم که وضعیت ترافیک بزرگراه‌ها و خیابون‌های پایتخت در بسیاری از مناطق سنگین هست. الان هم اینطور که من در مانیتورها میبینم خیلی از بزرگراه‌ها ترافیک سنگینی دارن که من در حد فرصتی که دارم به چند تا از اونها اشاره میکنم. بزرگراه شهید مدرس از جمله مسیرهای پرترافیک این دقایق هست که به سمت شمال الان ترافیک سنگین رو داره. این ترافیک از بزرگراه شهید همت آغاز میشه و تا محدوده بزرگراه آیت الله صدر هم به چشم میخوره. در بزرگراه شهید مدرس مسیر مقابل یعنی شمال به جنوب هم باز شاهد ترافیک سنگین هستیم. این ترافیک از بزرگراه آیت الله صدر دیده میشه و حتی بزرگراه شهید همت هم ادامه پیدا کرده. یکی دیگه از تصویرها تراکم زیاد خودروها و همطور ترافیک سنگین بزرگراه کردستان رو نشون میده که در مسیر شمال به جنوب هست. این وضعیت از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت هم این ترافیک مشاهده می شود و به بزرگراه شهید حقانی هم اشاره بکنم چون ترافیکش به چشم می خوره بین تصویرها. شرق به غربش الان وضعیت ترافیک سنگین رو داره که از خیابان دکتر مصدق این ترافیک دیده می شه تا محدوده میدان ونک هم دنباله پیدا کرده. و اما مطلع باشید که معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه برخورد با تخلف خودروهای دودزا به اشکال مختلف از سوی پلیس انجام میشه، از تردد اتوبوس‌ها و آمبولانس‌های فاقد پلاک در معابر انتقاد کرده. طبق توضیح سرهنگ رازقی طی 6 ماه گذشته بیش از 1,600,000 مورد اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از سوی دوربین‌های نظارتی در شهر تهران انجام شده و از این عدد منظور موارد اعمال قانون هست و ممکنه برخی خودروها چندین بار جریمه شده باشند. در پایان این خبر هم تأکید شده که از نیمه دوم سال طرح برخورد با خودروهای آلاینده شدت میگیره. با صدای شهر رادیو تهران در بخش عصرگاهی تا حوالی ساعت 20 با شما خواهیم بود. البته در فاصله هایی که به صورت 5 دقیقه‌ای با شما هستیم میتونید با 88-82-301 تماس بگیرید یا پیام بدید به 137-5-046 هر گونه نکته‌ای که در مورد محله منطقه و شهرمون به لحاظ ترافیکی به نظرتون میرسه که باید انعکاس بدید، به گوش مسئولان برسه، به گوش شهروندان برسه و فکری باید براش بشه. اگر گراهه‌های ترافیکی هست، اگر مشکلات هندسی در معابر می‌بینید، اگر می‌کنید جایی چراغ راهنمایی اشکال داره، اگر فکر می‌کنید که نیاز به وسایل حمل و نقل عمومی در منطقه هست، همه اینها رو می‌تونید به صدای شهر رادیو تهران انعکاس بدید.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهران
88-82-301.
و رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای ششم شهر تهران درباره ترافیک پایتخت به ویژه در روزهای اخیر گفته لازمه که از سوی شرکت کنترل ترافیک تحلیل علمی و کارشناسی از دلایل بحران ترافیک به شورا اعلام بشه تا بتوانیم تصمیمات عملیاتی برای تسریع رفت و آمد شهروندان اتخاذ کنیم. متشکرم که این بخش صدای شهر رو همراهی کردید. بخش بعدی 16:25.
عصرتون بخیر همراهان گرامی. همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و پس از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه تهران من رو میشنویم که به صورت زنده تقدیمتون میشه.
لباس پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. داری میای یه پودر خوب بگیر.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
تهران، پایتخت ایران،
پایتخت کشور